ببین در آن صحرا.
اینقدر سکوت در برابر قدیر اهمیت داره که خدا به پیغمبر خاتمشا میگه فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی 23 سال زحمتت هیچ میشه در برابر سکوت در برابر علی.
علی قیامت کرد، دست او را گرفت پیغمبر، نفر اولی که بیعت کرد.
انقدر کار کردم که اگه یوسف زهرا به من اشاره کرد برای قربت قدیر جدم چیکار کردی بگم گفتم، حرکت کردم، فلان مبلغ رو خرج کردم، جلسه گرفتم.
گور یا علی گویی، یا علی گفته های از مهدی، با علی دست یا علی دادیم، با سر خیش پای این عهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلول عقدت من لسانی یفقه قولی. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. سلام و خیر مقدم دارم و تشکر از همه شما مستمعین محترم، علما، مبلغین، روحانیت محترم، عزیزانی که با آمدنشون بار دیگر برای بحث قدیر اهتمام ورزیدن، ارزش قائل شدید، تشریف آوردید. و جا داره که تشکر بکنم از استاد معظم جناب آقای رفعتی پور که با تمام گرفتاریی که دارن از قم تشریف آوردن و جای خالی مرحوم آیت الله امامی رو حس میکنیم. انشالله روح ملکوتی این عالم وارسته، استاد فرزانه، پدر، دلسوز، مربی، این عالم عامل رو انشالله از روح ملکوتشون میخواییم که ما رو یاری بکنن. در جلسه هم حاضرن، آدم قشنگ حس میکنه که اون نگاه زیبا و مهربانانشون هنوز بر مجلس حاکمه. بیرو درواسی رفقا گفتم از حالت سخنرانی و اون دیسیپلین خاصی که جلسات سخنرانی داره بیاریم بیرون جلسه رو، و جا بود که جای نبوی صحبت میگردن، ولی من از رو خواهش کردم که اجازه بدید ما افتخار مجریگری رو داشته باشیم. حالا ایشون ما رو به عنوان مهمان دعوت کردن، گفتم من قابل نیستم با حضور علمای عزیزی که تشریف دارن. بیایم ما با همدیگه درد دل بکنیم. مثلا ما که 30 سال تو حوزه هستیم، بیایم اول ببینیم خودمون برای امیرالمومنین چی کار کردیم. من به رفقا گفتم آقا دست من که بالاست، من که شرمندم. ما در طول تمام این سخنرانیایی که داشتیم فقط لیاقت پیدا کردم یه دهه، دهه محرم، اونم 3 سال پیش در یزد، در رابطه با قدیر تا کربلا صحبت بکنم و خطبه قدیر رو تو کل عمر 44-45 سالمون، تو کل عمرم من یه بار خطبه قدیر رو توفیق داشتم برای مردم بخوانم. و این در برابر امیرالمومنین شب اول قبرم روز قیامت واقعا شرمنده است. من به آقای نبوی عرض کردم که من بچه کوچیک دارم، شما بچه کوچیک دارید، ما خدامون که طلبه امام زمان هستیم تا حالا چند بار قصه قدیر رو با زبان کودکانه برای بچه های خودمون گفتیم. اینقدر مشغول کارامون شدیم و اینقدر مشغول برنامه های اون چنانی شدیم که از اصلی ترین وظیفه شیعیمون فراموش کردیم. من گفتم آقا ما بارا برای بچه همون اسباب بازی خریدیم، دفتر نقاشی خریدیم، قصه گرفتیم، کتاب قصه، دنبال یه جایی هم بودیم که مثلا یه کتاب قصه درباره قدیر، یا مثلا من یه بار برم توی کودکستان بچه‌م به مدیر مدرسه بگم ببخشید این شعرای عتل متل تو طوله دیگه بسه والا، گاوه حسن چه جوری ولش کنین دیگه. اگر یه 4 تا شعر درباره قدیر، امام زمان. من رفتم مثلا سوال کردم آقا شما تا حالا شعر تو این مجموعتون برای بچه‌ها تو این چند سالی که کودکستانی گرفتید برای حضرت علی چقدر شعر یاد بچه‌ها دادید؟ به جان امیرالمومنین و به این جلسه ای عزیز، ما غالبا تنها چیزی که میشتمیم اینه که همه میگن ما شرمنده ایم، ما شرمنده ایم. ببینید بعضی خیلی شعر میگن اما لیاقت نداشتن که یک دیوان برای قدیر داشته باشن، یک قصیده گفته تو کل 50 سال شاعریش. طرف خیلی کتاب نوشته اما تو کل مثلا کتابا یه اشاره ای به امیرالمومنین قدیر کرده، ولی بعضی خیلی موفقن. الان من حاج آقای فقیه ایمانی رو که اینجا دیدم خیلی خوشحال شدم. حاج آقایی که از خلاصه افتخارات شهر ما و شیعه هستن، یکی از کتابای حاج آقا، غالب کتاباشون که ولاییه، یکی از کتاباشون امیر مومنان در مکتب خلفاست که به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و چاپ شده و فقط خدا میدونه که با این کتاب چقدر سنی شیعه شده. یکی از دوستان از علمای افغانستان به من میگفت، میگفت با کتاب حاج آقای فقیه، حالا من جلوشو نمیخوام بگم ولی میخوام حداقل بگم، هستن کسایی که کاسبی خوب میکنن. ما تهران یه جا منبر میرفتیم، یه نامه دادن که یکی از این شعرا اومده تو جلسه، پیرمردی بود، من خیلی خوشم اومد، گفتم آقا شما میخونید؟ ایشو گفت بله منم یه کاسبی میکنم، چشم. همه خندیدن. بعد این پیرمرد وقتی من میکروفونش دادم گفت من اول یه جمله بگم، این که گفتم من کاسبی میکنم اقتصادی یا اصفهانی برداشت نکنید، این کاسبی که من میگم رو حدیث امام سجاد میگم، از دنیا سوغن رب حفیها و خسر آخرون، من کاسبی دارم میکنم برای قبرم قیامتم. بعضی کاسبای خوبی هن، علامه مجلسی از اون کاسبای خوبی است که روز قیامت همه به او قبطه میخورن، کتابا رو از زمین بگذارید به تاق میرسه، 75 سال بیشتر عمر نکرده ولی به اندازه 800 سال عمر مفید زحمت کشیده، تمام عمر و ثانیه‌هاش رو وقف اهل بیت کرده. من خواهشم اینه، امروز ما نیومدیم درباره اثبات قدیر صحبت کنیم، گرچه که اینقدر قدیر مظلومه که بعد 1400 سال بعد زور بزنیم برای بعض اثباتش کنیم، خود همین قربت علی رو میرسونه، قربت قدیر. ما نمیدیم اثبات بکنیم، اومدیم دور هم رفقا بشینیم بگیم چند رو دیگه قدیره. برای قدیرم اگر آدم بخواد علوی و حیدری کار بکنه برنامه میخواد، فرصت میخواد، زمان میخواد. ما این جلسه رو دور هم گرفتیم، نمیخوام کار یاد شما بدیم، میخوام شما به ما یاد بدید ما چه کنیم. بنده به عنوان یک سخنران تو هر شهری که میرم، شهردارشو میبینم، فرماندارشو میبینم، نمایندهشو میبینم، امام جمعهشو میبینم، میگم آقا یکی از این میادین شهرتون به نام قدیر بزنید. تو بعضی از شهرها موفق شدم، خدا توفیق بهشون داده، گوش کردن. تو بعضی شهرها ثبت کردن چشم، یه میدان جدید خواستیم بزنیم، قدیر بزنیم. یه بلوار 13 رجب، یه بلوار ولایت، یه بلوار القدیر، یه مدرسه به نام القدیر، یه بیمارستان به نام القدیر، قدیر. بنده رفتم تو وزارت مسکن در تهران، خواهم میگم خیلی کار میشه بکنیم، با معاون وزیر یک ساعت نشستم، این شهرکایی که داره مهر میسازه و برای مردم بالا میده و اینا، بخش این اسامی این کوچه و خیابوناش رو دست کیه؟ یه مدتی در دست خود بنده، آمدم اسامی رو از سربازان امیرالمومنین، از شعائر شیعه انتخاب کردیم. بعد گفتم حالا اگه من نمیمدم چیکار میگردی؟ گفتن آقا دیگه حالا با باری به هر جهت. امروز مد شده که اسم کوچه رو اسم مثلا گل بگذارن. ما مخالف گل نیستیم، ما مخالف زیبایی گلی نیستیم، ولی شما تو عربستان سعودی که میرید ببینید تمام خیابونا و کوچه هاشون به نام قرائشونه، به نام قاریا و حافظای قرآنشونه، به نام خلفاشونه. آقایی که مکه مشرف شدن تو عزیزیه، من توی هتلی بود اسم اون خیابون نمیدونم محمد بزاز نم چی چی بود، بعد رفتم پرسیدم بدم ببخشید این محمد بزاز کیه؟ گفتن یه قاری مصریه که قرآن قشنگ میخونده، اسم کوچه و خیابونی تو عربستان به نام اون قاری گذاشته. من اومدم یه سرچ قدمونی کردم تو کشور ایران که کشور امام زمانه، که چند تا از خیابونام به نام قرائشی است. ببینید ما خیلی کم گذاشتیم. حالا ما به ایمان یک روحانی فقط رو منبر نباید بشینیم از قدیر حرف بزنیم. آقایون روحانی که تشریف دارن، دارید میرید مثلا به یک مسئولی میرسید یه تذکری بدید، آقا یه اسم عوض. من بعضی وقتا دیدم رادیوی اصفهان، حالا رادیو اصفهان قرآن پخش میکنه، نمیدونم دقت کردید یا نه، مدتی هم از داره روز به روزم زیاد میشه، بعد از ختم قرآن میگه صدق الله العظیم. بنده رفتم حضوری تلفن زدم گفتم ببخشید شما قاری قرآن میگذارید سنی اشکال نداره باشه، حالا سنیش یهش مهمه، اما شما قطع میکنی بعد یه قاری سنی رو میگذارید که بگه صدق الله العظیم. خب شما که ادیت میکنید بذارید صدق الله بابا مملکت شیعه است، اصفهان شهر شیعه است، به امام زمان هرچی شما هرچی این دیوار با من حرف زده جواب منو داده. بعد میگن حاج آقا اینا اتفاقیه. میگم اگر اتفاقی هم هست خواهش میکنم دیگه اتفاق نیفته. اگه مردم هیچی نمیگن، یا من نمیخوام بگم مردم غیرت دینیشون از دست دادن، اما حالا بنده به عنوان وظیفه زنگ زدم میگم چرا صدق الله العظیم پخش میکنی؟ این صدق الله العظیم شعار شیعه نیست، صدق الله العلی العظیم مملکت مملکت امام زمانه. هر وقت میگذارن صدق الله العظیم، دقت کنید. و یکی از کارهایی که شما باید بکنید که تلفن بزنید به رادیو، هر وقت شنیدید بینی و بین الله، روز قیامت هم میرن ببینید جلوتون رو میگیره، بگه من که شیعه بی بخار به دردم نمیخوره، که شیعه با غیرت به درد من میخوره. امروز تو این مملکت اگر کسی یک کلمه یه چیزی بگه که پرش به پر قبای سنی بر بخوره، هزاران نفر مامورن از سنی ها زنگ میزنن به صدا و سیما، زنگ میزنن به رادیو، اصلا قیامت میکنن که چرا اینجا توهین به ما شده و ما شیعه ها نشستیم. هر کی هر چی میگه، هر کی هر کاری میکنه نگاه میکنیم. خب ما هم یه زنگ بزنیم، حداقل یه بار اعتراض کنیم محترمانه، یک بار اعتراض کنیم، بدانن هستن کسایی که رو امیرالمومنین بله حساسیت دارن. ما هر چی هیچی نگیم از این غفلت دشمن استفاده میکنه، یا دوست نادان از این غفلت بیشتر تو غفلت فرو میره. برای امیرالمومنین چی کار کردیم؟ ما قرار دوره هم بشینیم؟ من اول خودم ها گفتم شرمنده، شرمنده ی امیرالمومنین، رفقارم که عرض کردم اینا هم گفتم ما هم شرمنده. یقین دارم به شما هم که بگیم شما هم میگید شرمنده ی مولا هستیم. ولی ببخشید این شرمندگی تا کی؟ تا کجا؟ پس فردا قدیره. باید چی کار بکنیم که انشالله امام زمان دعامون کنه؟ یه جمله دیگه هم بگم و ببخشید دیگه وقت گذشت، مجری بیشتر از مهمون صحبت میکنه غالبا و بعد من دیگه در خدمت اساتید محترمم. یه جمله هم بهتون میگم، فقط یاداوری بهتون میکنم. آقایون اینقدر در برابر قصه قدیر به من نگاه کنید، خواهرها گوش کنید، اینقدر سکوت در برابر قدیر اهمیت داره که خدا به پیغمبر خاتمشا میگه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. یعنی 23 سال زحمتت هیچ میشه در برابر سکوت در برابر علی؟ زندگی رسول الله هیچ میشه؟ من و شما که هیچ. پیغمبر خدا اگر در برابر قصه علی و قدیر سکوت کنه، خدا میگه مثل اینکه هیچ کاری نکردی. خدا درباره امیرالمومنین با پیغمبر خاتم خودش هم رو درواسی نداره. سکوت در برابر قدیر به معنی حبت عمله، اونم نه عمله من و شما، عمله رسول الله. این عظمت قدیر میرسونه. یه وقتی که معانده دشمنی میکنه، اون که تکلیفش معلومه، اما هم که سکوت کنی بی تفاوت باشی، آقا مغازه داره، ایام قدیر میاد یه پرچم یا علی نمیزنه، میگیم بابا بزن، میگه برو بابا کی حالش داره، ها کی حالش داره، چوب میخوری. چون دشمن بر علیه علی با تمام وجود اومده میدون. شما برید اینترنت و ماهواره رو ببینید، با چنگ و دندون افتادن به قصه قدیر، تشکیک میکنن، شبه ایجاد میکنن تو دانشگاه. خدا میدونه چه خبره، خدا میدونه. بنده تو هر دانشگاهی میرم یکی از سوالات دانشجو اینه که آقا این قدیر سند داره یا نداره. خوب که کنکاش میکنم اینم استاد دانشگاه بازی در آورده. آقایون، خواهرها، خواهش میکنم بسنده نکنید به آموزش و پرورش. معلم ها و آموزش و پرورش با تمام احترامی که دارن، اونا حق قدیر رو عمل نمی کنن، به جا نمی کنن. خودت باید یک کاری برای قدیر بکنی، برای بچهات، تو کسب، تو کار، تو کارگاه، تو ادارت، تو شب نشینیاتون. چرا پیغمبر میگه مدرسی که درش ذکر علی باشد و فضائل علی، اون جلسه شب رو به عبادت برات می نویسن، و اگر نباشه روز قیامت خجالت می کشی، بزو به بالا گردنت میشه. برای اینکه همه ما باید به هر بهانه ای قصه قدیر را مطرح کنیم، تحریک کنیم، تشویق کنیم، توضیح بکنیم، توضیح بدیم، تبیین بکنیم. بسم الله، ما دور هم جمع شدیم، حیدری برای قدیر میدون بیاییم. حیدری ها صلوات خواهد کن. ببخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید، مشرف فرمودید. من در ادامه صحبت آقای دانشمند یه روایت به ذهنم رسید خدمت شما عرض بکنم که یه شخصی خدمت امام صادق علیه السلام بود، حضرت از حال و روزگارش پرسیدن، چون خیلی فقیر بود و گرفتاری های بسیار زیادی داشت، شروع کرد از روزگار شکوه کردن. امام صادق علیه السلام بهش فرمودند که تو که الحمدلله وضعت بسیار خوبه، چرا ناله میکنی؟ چرا آه میکشی؟ گفت من وضعم خوبه، من در هفت آسمان به قول معروف یک ستاره ندارم، آه ندارم با ناله سودا بکنم، چطور وضع من خوبه؟ شما که بهتر میدونی. امام صادق علیه السلام فرمودن شما آیا جد ما امیرالمؤمنین علیه السلام رو دوست داری؟ گفت سر و جانم فدای امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت فرمودن اگر یک کسی پیدا بشه و تواناییشو داشته باشه به شما بگه من تمام این دنیا رو میدم به شما، شما این مهر و محبت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بگذار کنار، آیا حاضر این کار رو بکنی؟ یه نگاهی به امام صادق علیه السلام کرد و گفت خدا اون روز رو نیاره، اصلا ابدا حاضر نیستم یه همچین کاری بکنم. حضرت متوجهش کردن، فرمودن آفرین، پس دیدی تو یک سرمایه ای داری که حتی حاضر نیستی با دنیا عوضش بکنی. دیگه نگی من بدبختم، دیگه نگی من بیچارم. بدبخت و بیچاره اون کسی است که علی نداره. حالا ما الحمدلله امیرالمؤمنین علیه السلام رو، محبتشون رو داریم، این بالاترین نعمت است. این کامل شدن دین در قدیر با نسب امیرالمؤمنین علیه السلام یه حقیقتیه. حالا ما خودمون رو حساب بکنیم در مقابل قدیر تا به حال چه کردیم و در مقابل امیرالمؤمنین چه وظیفه ای با اون نعمت والا وقتی کار خودمون رو نگاه میکنیم می‌بینیم هیچ کاری نکردیم. بنابر این تکمیل فرمایشات آقای دانشمند بود. من به همین جا اکتفا میکنم و وقت رو در اختیار سرور عزیزمون جناب استاد آقا رفعتی که قبول زحمت فرمودن از قم تشریف آوردن انشاءالله با بیانات خودشون ما را به فیض برسانن. در خدمت آقا هست. صلوات بفرستید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم بدون مقدمه برای اینکه وقت عزیزان گرفته نشه دو تا نقل خیلی کوچیک و یک بیان درد. یکی از سادات اهل دیر و زور سوریه که یکی از مناطقی است که شاید حدود 100,000 نفر از اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها بلکه بیشتر هستند و اینها اکثرا عامه هستند، یعنی شیعه نیستند. یه پدر و پسری از علمای بزرگ اون خطه که به حمدالله مستبصر شده بود سوالاتی در جلسه ازش پرسیدیم. از جمله سوالها این بود چرا شما که از سادات و اولاد حضرت زهرا هستید و اصل دین و تشیع از شماست به جای محبت امیرالمؤمنین فقط حب اون دیگران هم در دل شما جا گرفته بود؟ اگرچه ایشون تو صحبتهاش گفت سخت‌ترین قسمت تشیع ما که به حمدالله بیش از 20,000 نفر رو شیعه کردیم بعد از خودم این بود که دلمون رو خالی کنیم از محبت اون سه و به جاش بغض و کینه و براءت از اونها رو قرار بدیم. این سخت‌ترین قسمت کار ما بود که خدا نعمتش و روزی ما کرد. پرسیدیم چه عجب شما از مخالفین بودید؟ گفت اجداد ما از نظر تاریخی بررسی کردیم همه پیرو علی و آلش بودن علیهم السلام. بعد از حمله‌ای که به شهر حلب و اطرافش شد اجداد ما برای اینکه جان خودشون و بچه هاشون رو حفظ کنن کم کم از بیان و اظهار نشانه های تشیعشون دست کشیدن. مثلا در اذان اشهد ان علی و ولی الله نمی گفتن، مجالس سید الشهدا علنی برقرار نمی کردن، نماز جماعت به صورت شیعه با تربت علنی برگزار نمی کردن. کم کم چند نسل که گذشت چیزی از تشیع جز محبت باقی نموند. ما به حمدالله تمام این منطقه محبت اهل بیت پیغمبر رو داریم و شما حتما مستحضرید که بعضی از فرق غیر شیعه اثناعشری محبتش به امیرالمؤمنین از من و شما خیلی بیشتره. در همین یمن عید قدیر جشنی گرفته میشه که مفصلتر از نیمه شعبان ماست، در حالی که شیعه اثناعشری نیستن اکثرا. گفت علتش پنهانکاری پدران ما بود. متاسفانه این را هم در تکملش عرض میکنم چون شاید خیلی از شما بیخبر باشید، الان همون سیاست چند قرن پیش نسبت به شیعیان مخلص اون خطه داره تکرار میشه، خصوصا شهر حمص که بسیاری از روستاهاش قدیری هستن، دشمنان قدیر کاری کردند که بعضی از مناطق کل اهل آبادی هجرت کردند. تو بعضی از مناطق چند خانواده با هم توی خونه جمع شدن به نوبت نگهبانی میدن که شبانه کسی به زن و بچه و ناموسشون حمله نکنه. در بین جنگ داخلی که تو اون منطقه اتفاق افتاده گروه زیادی از مخالفین قدیر که اسمشون فعلا وهابیا هست و سلفیون حمله کردن از این فرصت پیش اومده برای پاکسازی مناطق شیعه نشین که یکی شهر حمصه یکی روستاهای دیر و زوره. جریان دوم، یه آقای از شیعیان ساکن هند و هندی الاصل خدمتی که از مراجع گذشته در قم رسید و مترجمی که لغت ایشون رو ترجمه میکرد خلاصه ی حرفایی که زد این بود، گفت یه همایشی گرفتن در یکی از شهرهای مهم اونجا در امریکا راجع به زن، مدتی فرصت دادن هر کسی مقاله‌ای مطلبی راجع به یکی از شخصیت‌هایی که از جنس خانم‌ها است و دوست داره اسمش در تاریخ بمونه تو این همایش مطرح کنه، اینا جمع‌آوری میشه و موندگار میشه. این شیعه هندی میگه ما این همایش رو از روز اول دنبال کردیم، مقالات، شخصیت‌ها اومدن، نام از پرستار، طبیب، مکتشف، رقاص، خواننده و هر کسی که از زن در تاریخ تأثیر گذاشته بود مثبت یا منفی برده شد. حتی یک نفر در طول این همایش که چند روز طول کشید نامی از صدیقه کبری، سیدت النساء من الاولین والآخرین، فاطمه زهرا نبرد، حتی نام نبرد. ما غیرتی شدیم، طبع شیعه هند یه مقدار غیرتشون از شیعه جای دیگه بیشتره، جمع شدیم مجموعه‌ای که بودیم، گفتیم حالا که اینطور شد فرصتی هم برای حضور در این همایش نیست، ما باید یه جوری معرفی کنیم حضرت زهرا را. یک یک انگشت رو به طرف افراد گرفتیم. فرض کنید الان صاحب این مکان امام زمان ارواح و نافده بیان از من شروع کنن، همونطوری که سرور ارجمند فرمودن به من اشاره کنن، تو برای غربت قدیر جدم که غریب نمونه، اون جریانات تکرار نشه، خدا که ضمانت نکرده این سرزمین تا ابد شیعه اثناعشری بمونه. مصر از من و شما شیعه تر بودن، تمام شد. بزرگترین جرم تا قبل از سقر رفتن این شخص در کشور مصر تشیع بود، بزرگترین جرم، از آدم کشی جرمش بزرگتر بود. در مملکتی که سابقه تشیع داشت و در معزنه ها می گفتن اشهد ان امیر المؤمنین و یعصوب الدین و امام المتقین علی ولی الله، توی همچین منطقه انگشت رو حضرت بگیره به طرف دونه دونه ما. شما برای قدیر جدم چیکار کردید؟ حرف زدید؟ حرکت کردید؟ برنامه ای گرفتید؟ هممون حفظیم او پرنده خوش صدا، خدا این صدای زیبا رو بهش داد، وقتی که دید این پرنده داره میره به طرف آتش ابراهیم، کجا داری میری پرنده؟ دهنشو باز کرد، تو منقارش یه چیک آب بود، میخوام برم آتش پیغمبر خدا رو خاموش کنم. آخه با این قطره او آتش، گفت بیشتر از این از من نمیاد، انقدر کار کردم که اگه یوسف زهرا به من اشاره کرد برای غربت قدیر جدم چیکا کردی بگم گفتم، حرکت کردم، فلان مبلغ رو خرج کردم، جلسه گرفتم. فقط تو دلم همون قصه دیروزور میشه، همینی میشه که آقا فرمودن تو دانشگاه جوونه میاد سوال مطرح میکنه، این سوال نشانه یک درد بزرگه تو این مرکز فرهنگی ما که آیا قدیر سند داره؟ بزرگترین واقعه تاریخ از حیث سند در اون عصر و روزگار 100,000 نفر بیشتر ببینن، بیش از 400 سند نقل کنه تا به امروز به دست ما، یه جوان شیعه بیاد بگه مدرکش کجاست؟ این نشون دهنده اینه که فردا تعجب نکنیم اگر نسل بعدی ما، خدا اون روزو نیاره، به ما اشاره کنن. گفت ما یکی به هم اشاره کردیم، تو چی راجع به حضرت زهرا بلدی؟ گفتیم ما فقط بلدیم از چیزایی که از روزه ها شنیدیم. حضرت زهرا 18 ساله بودن، چه مصیبت هایی به سرشون اومد. خب اینا رو ما برا مردم بگیم، به ما نمیگن چرا سیدت النساء، چرا شما میگید بهترین بانوی هستی فاطمه زهراست؟ ما از این کلمات شما اینو نفهمیدیم، کسی هست بیاد قشنگ بیان کنه خانداری فاطمه زهرا، حجب و حیای فاطمه زهرا را، اطاعت از همسر بی بی را، عبادت حجاب نکات دیگر زندگی فاطمه زهرا به حدی که مستمع اون همایش بگه میفهمم و باورم میشه چرا خدا او رو بهترین قرار داده. در تمام صفات اوجه، چند تا روایت از تاریخش بلدم نقل کنم، حتی اگه بهم فرصت بدن کتابا رو بررسی کنم چقدر میتونم معلومات بیرون بکشم. گفت همه ما سرمونو پایین انداختیم، فقط تنها کاری که کردیم همون تو جلسه از جیبش در آورد، از این کاغذایی که چند تا میخوره بروشورا به اصطلاح سبز و قرمز و آبی و یه چند تا تو جیبش بود، گفت ما اینو نوشتیم مختصری از زندگانی فاطمه زهرا تو اون همایش پخش کردیم و از خجالت آب شدیم که چرا ما شیعه ها انقدر ضعیفیم که نمیتونیم. و این یه حقیقتی است. یه سری کارها هست رفقا که اینا واجب نیست، مستحبه، اما اونقدر اهمیت در دین داره که از اثر، از معلول یه چیزایی دست ما میاد که علیت، سببیت، تأثیرش تو جامعه چقدر زیاده. به نظر شما یه نماز صبح چقدر ثواب داره؟ یه نماز ظهر چقدر ثواب داره؟ انقدر ثواب داره که ملائکه نتونن حسابش کنن؟ ولی چرا میگه اگه این نمازو تو مسجد خوندی یا تو جماعت از 10 نفر بیشتر شد ثوابشو فقط خدا میتونه حساب کنه؟ همه روایتشو بلدید. چرا؟ چون اگر 10 نفر بیشتر شدن این نماز جماعت میشه تبلیغ نماز. چرا باید اذان صبح مأذنه مسجد شیعه یا خاموش کنه یا اونقدر صداشو کم کنه که مبادا 4 تا خونه اونورتر به خواب یکی بر بخوره؟ بابا اذان مال خداست، استدلالو گوش کنید، اذان مال خداست، خدا باید راضی باشه. اگه خلقش اذیت میشن پس نباید این اذانو بذاری. همین استدلال شیطانی تو بقیه شعائر سبب شد به مرور زمان ایمان نسلهای ما ضعیف بشه. شهری که حرم داره، شهری که امامزاده داره، شهری که مساجدش مناره داره، شهری که مأذنه‌هاش 3 وعده اذان میگن، این شهر مسجداش پر جمعیت تره، متدیناش بیشترن. بله مانتو حجابه، اما چرا سفارش کردن به یه پوشش کامل؟ همه شما شنیدید فاطمه زهرا سلام الله علیها مثل امروز که روز ازدواجشون شاید بوده یا 6 ذیحجه، وقتی میرفتن به خونه امیرالمؤمنین همونجا لباسشون رو در آوردن دادن به فقیر. خب آدم وقتی داره میره خونه زفاف، خونه شوهر، لباس کهنه با خودش میبره، معلوم میشه زیر این لباس چندین لباس داشتن. تو خطبه فاطمه زهرا، خطبه فدکیه سلام الله علیها، معلوم میشه از ابتدای خطبه چند تا پوشش رو فاطمه زهرا بود. این شعاره دیگه، جای شرح و بستش نیست. بلغ ما انزل الیک، بلغ یعنی اظهارش کن. چرا غدیر مهمترین اتفاق تاریخ شیعه است؟ چون مهمترین اجتماع در طول 23 سال حیات پیغمبره. دوم داریم براش؟ پیغمبر این همه جمعیت رو جمع کنه، بعدم همونطوری که آقا فرمودن به پیغمبرش خدا بگه اگر نگی تمام این زحمات 23 سالت از بین رفته. بلغ، الان او بلغ به من و شما رو هم پیغمبر خطاب کردن، اینایی که هستید تو این جلسه، به اونایی که نیستن، هر پدری وظیفه داره به بچهش خبر بده، چون تعظیم شعائره، چون این تبلیغ ضامن این است که شما و نسلتون شیعه باقی بمونن. خدایا به حق قدیر امیرالمؤمنین، به مظلومیت صاحب قدیر امیرالمؤمنین، تو رو قسم میدیم به دلهای ما اضطراب بیتابی زنده نگه داشتن قدیر رو کرم کن. من معذرت میخوام.
من قول به تو میدم که خیلی مزاحمتون نشم، ولی یه قصه خیلی قشنگی براتون میخوام عرض بکنم. خدا لعنت کنه آقا این شیطونو، این شیطون که برای کار خلاف کردن کوتاه‌ترین زمان رو جور میکنه بدون هیچ عذر و بهانه‌ای، ولی آدم تا میخواد یه کاری برای اهل بیت بکنه تنبلی میاد، کسالت میاد، بی پولی میاد، نمیدونم عذر و بهانه میاد و اینا. بعضی شاید بگن ای آقا ما آخه چی کار میتونیم برای قدیر بکنیم؟ یه دست که آقا صدا نداره که، اینه شما باید برید برای دولت بگید، برای حکومت بگید، برای مسئولین مملکت بگید. اونا هم میگیم انشالله، اونا هم توفیق خدا بهشون بده کار میکنن انشالله. ولی من یه قصه کوچولو میگم که ببینید امیرالمومنین محتاج من و شما بله نیست، مبلغ امیرالمومنین خداست، خدا هم نیاز به کسی، ما برای خودمون باید یه کاری بکنیم، برای خودمون باید یه خلاصه بهانه ای جور کنیم که انشالله شامل رحمت الهی بشیم. بعدم میگفت تو نیکی میکنو بله تو کارتو بکن، برکتش خدا میده. و این قصه رو میخوام بگم، امسال ما چند سال ما مبارک رمضان یه دهه مشهد میریم، امسال که رفتیم مشهد دیدن یکی از علما رفتیم، از علمای کربلایی، به ایشون گفتیم که قصه ایشون گفت من یه بار خدمت آقای خویی رسیدم، آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه، میگم من به آقای خویی گفتم که آقا شما چطور شده که اینقدر برکت داره حنجرتون، ماشاءالله شاگرداتون همه مرجع و مجتهد و ملا و اینا، چی شد شدید خویی؟ آقای خویی خنده کرد، ایشون فرمودن که من یک روایتی رو تو بهار میخوندم، خیلی این روایت برام جالب بود، دقت کنید. ایشون میگه که امام باقر فرمودن یه روز حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام زنبور رو دید، دید این زنبور یه ویز ویز میکنه و بعدم عسل میده و گفت خدایا آخه این زنبور این عسلش از کجاست؟ ندا آمد دستتو دراز کن. ابراهیم دستشو دراز کرد و زنبور اومد روی پشت دست ابراهیم نشست و یه ویز ویز کرد و بله رفت. اینم یه نگاه کرد دید چیزی نی، ندا آمد کف دستتو نگاه، کف دستی که نگاه کردید یه قطره عسله، گفت خدایا زنبور پشت دست من نشست، عسل کجاست؟ کف دست ما. ندا اومد که ابراهیم زنبور ویز ویزشو میکنه، ما عسلشو میدیم. ایشون گفت من فهمیدم مثل همون زنبوره، ما گفتیم آقا وظیفمون انجام میدیم، انشالله خدا برکتشو باید بله. شما امشب تصمیم بگیرید حیدری مردانه مثل سالای قبل برای قدیر بیاین میدون، به جان امیرالمومنین قسم که اسم علی اسم اعظم خداست، اسم خدا صدق الله العلی العظیم، به خود مولا قسم امشب اگر نیت بکنید خود مولا یه فکرایی به ذهنتون میفرسته، یه نیاتی به دلتون میفرسته، یه راهایی رو نشونتون میده که میبینید الله اکبر چقدر میتونید برای قدیر کار کنید. ما خیلی کارهایی رو زمین مونده هست، من همین قبل از مهر ما رمضون بود دیگه، خیلی ناراحت شدم دیدم این کیفای بچه ها رو، میخوام برای اینکه بدونید چقدر کار رو زمین مونده است عرض میکنم، ما کیفای بچه ها دیدید، بچه های ابتدایی دختر عکسای چیا روشه، مرد عنکبوتی و نمیدونم دختر پسرای خارجی و فلان. ما گفتیم آقا بریم یکی از این تولیدیه رو ببینیم، حالا به یکی از رفقا گفتم تو تولیدی سراغ نداری؟ گفت چرا، تو مشهد من یه تولیدی سراغ دارم، همین کیفا رو تولید میکنم. رفتیم در مغازش مشهد، بهش گفتم آقا ببخشید طرحای روی این کیفو شما از کجا میاری؟ گفت کدوماشو میخوای؟ گفتم میشه یه نمونه؟ گفت آقا خیلیه، شاید 4-5 هزار. گفتم حالا چند تاشو بیاری؟ آلبومشو گذاشت جلو من، دیدم هیچ کدوماش اهل بیتی بله نیست. گفتم مرد حسابی شما شیعه هستی یا نه؟ گفت بله. گفتم مجاور امام رضا هستی یا نه؟ گفت گفتم اگر علی ابن مصر رضا همین آقای نازنین فردا به تو بگه آقای کاسب کیف فروش تولیدی تو حرم امام رضا، تو حریم امام رضا، توی شهر امام رضا زندگی کردی، نون درآوردی، تو چی کار کردی برای اهل بیت؟ چی جواب میدی؟ گفت چی کار بکنم؟ گفتم خب بابا این همه ماشاءالله جوان داریم تو کار کامپیوتر استادن، یه تری برای قدیر، یه تری برای تولد از زهرا، یه چیزی برای امام زمان، اینا رو طرح درست کنید که خارجی ها از چین میرن طرح میارن که رو کیف مدرسه بچه های ما بچسبونن که تبلیغ خداشون بشه. خب الان ماشاءالله این همه جوانه، من نمیدونم چقدر تولیدی تو اصفهان هست. ببینید من میخوام بگم فقط به پرچم و نهار دادن و شام دادن و لباس نو پوشیدن و چراغ زدن فقط به اینا اکتفا، اینا رو بکنیم حتما انجام، حتما انجام بدید، حتما انجام بدید. حتی که روی روز محرم دیگها بار میره، دیگها آماده میشه برای طبق غذا، باید روز قدیر هم دیگها بار گذاشته بشه برای نهار دادن. اینا درسته، اما یه سری کارا دشمن داره میکنه که ریشه قدیر رو میزنه و بچه های ما شروع کرده. رفقای عزیز، من یه آدرس یادتون میدم، یه یاداوری میکنم، یادتونه خدا بیامرزه منبریای قدیم مرحوم کافی و امثال اون رو یه قصه نقل میکرد که معاویه و عمرو عاص لعنت الله علیهم عذاب اینا اومدن گوسفند پخش کرد، یادتونه قصه شو؟ بین بچهای شامی، بعدی 6 ماه دستور دادن برید گوسفندا رو تیکه تیکه بکنید و متلاشی بکنید و دو جور گفتن، بعضی گفتن گوسفند رو بدزدید، بعضی گفتن نه تیکه تیکه کنید، مسله کنید و بیاین. به امراض گفتن چی میشه؟ گفت ها وقتی هدیه طرف معاویه باشه، محبت معاویه تو دل بچه ها میره، 6 ماه 1 سال بعد وقتی بچه صبح بیدار شدید گوسفندش تیکه تیکه شده، اگه گفت کی این کارو کرد بگید علی کرده. همون بچه ها بزرگ شدن حسین علی رو تیکه تیکه کردن. دشمن از همون موقع رو بچه ها کار میکرد، الان هم دشمن رو بچه های ما داره کار میکنه، رو شعرهای کودکانه، رو کتابای قصه، رو کیفشون، رو مدادشون، رو دفترشون. ما این همه تولیدی شیعه داریم، این همه کاسب متدین و شیعه داریم، اینا چی کار میکنن؟ آقا از چین میارن، از هر جا میخوان بیارن. آقا من مگه چی کار میتونم بکنم؟ قرار شد من و تو ویز ویزمونو بکنیم انشالله برکتشو، بله؟ یه نفر آقا تو مشهد بانی شد، 5000 تا کیف زد، به شب آخر نرسید، خود بنده رو منبر گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، فیلمش هم هست، مشهدی هم میدونه، گفتم آقایون میدونید من کاسب نیستم، به حضرت رضا قسم کیف فروشم بله نیستم، اما قصهشو میخوام برای شما بگم. یه آدم شیر حلال خورده، یه شیر پاک خورده ای درد منو فهمید، سرمایه گذاشته این کیف رو درست کرده، به جان امیرالمومنین همون شب 1 دونه کیف که به خود من بده بیارم برای بچه‌م نبود دیگه، همه رو خریدن بردن. بابا مردم تشنه کار دینی هن. اما یه نشستیم ببینیم که کی چی کار. خدا بیامرز حاج آقا احمد امامی رو. حاج آقا احمد آیت الله امامی و تو این دنیا دو تا چیزه، یه نونه یه چوبه. به امام زمان اگه برای اهل بیت بیاین میدون، نون توشه، به خدا نون توشه. اما اگر بازی در بیاریم، خدا رحمت کنه میگفت خدمت به اهل بیت کنی نونشو میخوری، بازی در بیاری. آقایون اگه دنبال پولم میگردید، پولاتونو خرج تبلیغ امیرالمومنین کنید، دفترچه چاپ میکنید، دفترچه با قدیر، با شکل قدیر، کتاب چاپ میکنید بسم الله. من نمیدونم بعضی از رفقا میخوان مثلا بازارچه بزنن، من این پیشنهادو چند سال پیش به آقای دکتر سقایان کردم، گفتم آقا بیاین برای عید نوروز چطور میاین بازارچه میزنین، بیاین برای قدیر هم بله بازارچه بزنید، به مردم متدین و شیعه بگید هر کی میخواد لباس عید بگیره بیاد قدیر. خیلی کارا مونده است. امروز دیگه دردای مردم متدین اینه، بنده بارها تو اصفهان گفتم گوش نکردن، الان هم میگم، گفتم بابا ناموس من و شما باید بره تو این مسجد جمعه، تو این بازار، تو این نمیدونم چهارباغی و اونور، از جوون 20 ساله 25 ساله مجرد عذب لباس زنونه بخره. گفتیم بابا بیاین یه بازار بزنید که ورود آقایون ممنون، تمام فروشنده خانم باشن، لباسایی که زنا میخوان از ریزش تا درشتش زن بیاد بفروشه، حداقل جلوی این منکر رو بگیریم، کسی تحویل نگرفت. بابا بیام یه پارک درست کنیم فقط خانم ها آقایون، اینا تهجر نیست. امرو در آمریکا به نتیجه رسیدن اختلاط دختر و پسر تو دانشگاه و تو مدارسشون ضرر میزنه. امروز آمریکا و اروپا فهمیدن فیلمای خشن نشون دادن ضرر به امنیت میزنه. امروز غرب فهمیده دوری از دین و دیانت ریشه کن میکنه. چطور شده که امروز تو مملکت ما بعضیا تازه بیدینی رو شروع کرده؟ اونا فهمیدن با خدا باشی بهتر از اینه که بی خدا باشی. و ما بعد از یه عمر بیداری حالا جوانامون حوث کردن سگ بغل بگیرن، میمون دست بگیرن، تغییر دین بدن. خدا بیامرزه بهلول رو، خدا رحمت کنه بهلول عاقل رو. میگفتن بهلول یه خشت طلایی پیدا کرده بود، داشت تو راه که میرفت برای بازار با این خشت بازی میکرد. یکی این بازاریا خشته رو دید، فهمید که خشت خیلی گرون قیمتیه و بهش گفت بهلول این خشته به من میدی؟ گفت که مگه خشته مرغوبیه؟ گفت نه، همونطوری این خشته من خوشم اومده از شکل قیافش، یه نهارت میدم این خشته به من بده. حالا خیلی طولانیه، من خیلی خلاصش میکنم. گفت من نهار خوردم، خیلی ممنون، من خشت برو خودت تو خرابه که پیدا کن. گفت نه، من همین خشته میخوام. گفت که تو چیکار به خشته من داری؟ تو خرابه ریخته و برو خودت یکی پیدا کن. گفت تو رو خدا این خشته به من بده، من از این خش خوشم اومده. نمیتونستم بگه که طلاست، میترسید اگه بگه طلاست بله بهلول هوشیار بشه نده. بهلول گفت که خیلی این خشته رو دوست داری؟ گواره. گفت اگه بد ندم خیلی ناراحت میشی؟ گواره. گفت دلت میخواد خشته بهت بدم؟ گواره. گفت یه شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفت شرطش اینه که 3 مرتبه هر مرتبه 10 بار صدا الاغ کنی، عرعر بکن تا بهت بدم. گفت آخه چه شرطی؟ گفت نمیخوای نمیدم، برو. اینا میخواد این ورور نگاه کردید میارزه آدم یه 4 تا عرعر بکنه قشته طلا ببینه. شروع کرد خلاصه صدا الاغ در آوردن. گفت خوب بود؟ گفت نه، صدا ده بیار بالا. یه مقداری آره، یه دفعه دوم بلندتر. گفت خوب بود؟ گفت نه، میخوام 6 تنگ بیای میدون. اینم 6 تنگ من بدون از الاغه بهتر. بهلولم میشنید و میخندید. 3 بار که تموم شد بهلول به بهلول گفت که خب بده. گفت نمیدم. گفت چرا نمیدی؟ گفت برای که تو الاغ فهمیدی این طلاست، من نفهمیدم. حالا الهی قربونتون برم، غرب فهمیده که اگر زندگی بی خدا داشته باشن چوب میگرن و ضرر میبینن. غرب فهمیده که تا اون آخر بنبست گناه رفته. چطور شده حالا ما به این روز افتادیم؟ خواهش میکنم قبل از این که فکر بچه های ما رو غرب و شرق پر کنن، فکر بچه هاتون رو با خطبه قدیر با فرمایشات محمد و آل محمد پر کنید.
خب خیلی تشکر می‌کنم از حضرت دانشمند، هممون رو به فیض رسوندن. من تا الان که صحبت از صحبت‌هایی بود که انگیزشی باشد، یک حالی به وجود بیاد برای همه ما که دست به کار بشیم برای قدیر، می‌خوایم فضای جلسه رو ببریم به این سمت که خیلی خوب ما آماده ایم، پا کار، پا به رکاب، الان بفرمایید ما باید چی کار بکنیم. این که چه باید کرد یکی از دغدغه هایی است که بعضی ها دارن، چون این برنامه داره ضبط میشه و انشالله فردا شب در شبکه تلویزیونی سلام پخش میشه. امکان این هست که در اروپا، در کشورهای دیگر برنامه ما رو ببینن و بخوان قابل استفاده باشه براشون که راستی چه باید کرد. یه وقت ما برای اصفهان صحبت میکنیم که مردم بیاید برای قدیر کار بکنید، یه کسی ممکنه به ذهنش برسه که خب این همه کار داره میشه دیگه، این هول دادن نداره، تکرار کردن نداره. اینجا الحمدلله همه هیئتی ها، مسجدی ها، مذهبی ها، جوان ها الحمدلله مشغول کارشون هستن. منتها ما میخوایم عرض بکنیم یه مطلبی را، این که هر کسی فکر میکند خودش کیه. من به عنوان یه روحانی که یه مجموعه مثلا فرهنگی مثل قائمیه دستمه و یک سری توانایی هایی در مثلا سایت های اینترنتی و تلفن های همراه، فکر بکنم ببینم برای قدیر چه کارهایی میتونم بکنم، چه اندازه بودجه در اختیار منه، چه برنامه هایی میتونم بریزم. یه معلم و نگاه میکنه به موقعیت خودش، یک کلاس یا چند تا کلاس درس دانش آموزا زیر دستش هستن، یک رئیس کارخونهی میبیند 200 تا 500 تا کمتر بیشتر کارگر داره، یک مسئول شرکتی، مسئول بیمارستانی، در رده های مختلف ما باید ببینیم چه هستیم، چه موقعیتی داریم، چه کارهایی برای قدیر میتونیم انجام بدیم. من حد اقلش رو یه مثل که از یکی از دوستان برام تعریف کرد خدمت شما عرض میکنم. دیگه ببین از این حد اقل حساب کن تا ببین دیگه چیکار میتونی بکن. ایشون میگفتن که یه جوانی دانشجو که از نظر بضاعت مالی توانایی اونچنانی که نداشت هیچ، بلکه خرج تحصیلاتش رو پدرش میداد. میگن من توی جلسه شرکت کردم و پیرامون حضرت زهرا سلام الله علیها اونچنان غیرتم به جوش آمد که تصمیم گرفتم برای سال آینده یه حرکتی در ایام فاطمیه برای حضرت زهرا سلام الله علیها بکنم. هر چه فکر کردم من دانشجویی که خرجم رو پدرم داره میده چه کار میتونم بکنم، به فکرم رسید بالاخره من این پولایی که گاهی پدرم بهم میده، پول تو جیبی ها، گاهی سکه 50 تومانی میاد تو جیبم، گاهی مثلا به تاکسی پولی میدیم بقیه شو برمیگردونه، نیت کردم گفتم هر چه 50 تومانی من گیرم اومد این رو به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها میگذارم کنار، سر سال حساب میکنم ببینم چقدر شد، میبینم چه کار میتونم بکنم. گفت هر چه 50 تومانی گیرم میومد میبوسیدم و رو چشمم میگذاشتم و میگفتم یا زهرا و اینو کنار میگذاشتم. سر سال که شد شمردم، حساب کردم، دیدم با این پول میتونم 40 نفر رو نهار بدم. گفت یکی از دوستان رو خبر کردم، یه مدان، یه روحانی، یه جلسه ترتیب دادیم، یه 40 نفر رو دعوت کردیم روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یه جلسه ای سر پا کردیم، جلسه توسل. گفت این کاری که من میتونستم، یه دانشجویی که هیچ درآمدی نداره، این کار رو من تونستم و انجام دادم و خیلی خوشحال بودم و افتخار میکردم یک چنین کاری کردم. حالا شما نگاه بکنید، یه دانشجو این چنین وقتی غیرت دینیش به جوش میاد چه حرکتی و چه اثری از خودش باقی میگذاره، من و شما چه کارهایی میتونیم بکنیم، واقعا باید کار بکنیم. من یه خادمیست جدیدن برای قائمیه، از آقای قهرایی زحمت کشیدن خبر کردن اومده، مدتیست میبینم اینقدر این قائمیه رو تمیز جارو میکنه، یه دونه آشغال ما تو حیات این طرف اون طرف نمیبینیم. امروز بر خودم لازم دونستم یه تشکری ازش بکنم، خدا شاهده وقتی شروع کردم تشکر کردم دیدم عشق تو چشماش اومد، گواج آقا ما قابل تشکر نیستیم، ما برای دیگری انجام میدیم. اون چنون اثر گذاشت روی من. گفتم ببین یه نفر به عنوان یه خادم وقتی با عشق کارشو انجام بده دیگه نمیخواد بالا سرش بشه بگی این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو میتونی بکنی، اون کارو نمیتونی بکنی. وقتی عشق آمد، این عاشق امیرالمؤمنین بودن، عاشق قدیر بودن و اینکه نیت کنیم غیر از اینکه باید تشکر کنیم از نعمت ولایت، بیایم اصلا نیت بکنیم برای، به تعبیر یکی از رفقا میگفت این قدیر سکوی پرتابه، یعنی هر فعالیتی شما خواسته باشید بکنید اگه برای قدیر کار کرده باشید امیرالمؤمنین برکتش رو بهتون میده. بنابراین بیایم نیت بکنیم، همین الان تو این جلسه که نشستیم یا هر کسی که الان مثلا برنامه ما پخش میشه در هر کجای دنیا داره برنامه رو میبینه، همین ساعت نیت بکند 17 روز تا قدیر داریم، فکر کنیم چه کاری میتونیم انجام بدیم خودجوش. که حالا اینجا ما یک سری پیشنهاداتی هم داریم برای بعضی از عزیزانی که راستی میخوان کار بکنن، پیشنهاد داده شده این جشن ها و جلساتی که داخل حسینی ها و مسجد ها گرفته میشه، مگه چند درصد مردم اهل مسجد حسینی هستن؟ اینا رو زحمت بکشید بیارید سر خیابون داربست بزنید، پرچم ها، نماد ها، اینها رو ما اون دین و مذهب و اعتقاداتمون همش تو قلبمون و دلمون نگه داشتیم. اینا اظهارش بکنیم، نشونش بدیم. انواع و اقسام ایستگاه صلواتی ها رو بگذاریم، شربت بدیم، شیرینی بدیم، نهار عید قدیر خم که دوستان زحمت کشیدن چند سالی است این کار رو دارن جاهای مختلف انجام میدن، امسال جاهای بیشتری انجام میدن، اینا رو تو خیابون ها به صورت خیابونی و رهگذر انجام بدیم. بله آقا می فرمایند یه پیر زنی گفته است به خود ایشون، گفته است که من نیت کردم عید قدیر اسفند دود کنم به نیت اینکه کربلا قسمتم بشه، و امیرالمومنین علیه السلام حاجت من رو داد، اینطور که ایشون دارن می فرمایند. همینه، ما بایستی برای قدیر خودجوش کار کنیم و هر کاری می کنیم این رو علنی بکنیم و این رو به چشم دیگران برسونیم، دیگران ببینند، بچه های ما ببینند، نسل جوان ما ببینند. همونطور که پیغمبر اکرم در قدیر خون فرمودن فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه، این وظیفه‌ای که بر دوش ماست حاضرین به غایبین برسانند، پدران به فرزندان تا روز قیامت این ادامه پیدا بکنند. حالا من عرضم به حضور شما یه جمله دیگه هم بگم. یکی از عرضم به حضور شما دغدغه های کارهای فرهنگی پول و وجوهات مالی هست، که حالا پول چیکار کنیم، از کجا بیاریم، چه کار بکنیم. تمام مجموعه های فرهنگی، مساجد حسینی ها، هیئت امنا، اینا کار را اگر مردمی صورت بدن میتونن داخل خودشون به اصطلاح جمع آوری پول داشته باشن، صندوق بذارن. از همین الان شما به فکر یک صندوق جداگانه برای قدیر و جشنهای قدیر، برای تو مسجد، تو حسینیه، جاهای مختلفی که کار میکنید بگذارید، از همین الان مردم پول بدن و کمک کنن که جشنهای قدیر با شکوه تر برگزار بشه. بله، حالا من یه جمله دیگه بگم و از جناب آقای رفعتی هم باز استفاده بکنید، و اون جمله من اینه. ما الان عرض کردم 160 تا پیشنهاد برای احیای قدیر نوشتیم، اینا رو هم می‌خواستیم بخونیم خیلی وقت گرفته می‌شد، اما برای اینکه یادمون نره برای قدیر چه کار بکنیم، من پیشنهادم اینه. یکی از کارهایی که شیعه انجام داده و خوب موفق شده مسئله امام حسین و عاشوراست. بیایم ببینیم ما برای عاشورا و امام حسین چیکار کردیم که دیگه الان نیاز به کار کردن برای امام حسین نیست، چون کار افتاده رو قلتک، به قول معروف قطار افتاده رو ریل و به مسیر خودش با سرعت داره میره جلو. به خاطر این است که ما مسئله امام حسین و عاشورا را فقط به روز عاشورا و محرم اکتفا نکردیم، بلکه شبهای جمعه گفتیم شب زیارتی امام حسین السلام علیک یا ابا عبدالله، بلکه هر جلسه روزه برای هر امامی گرفتیم و هر مصیبتی خوندیم گریزش رو زدیم به کربلا و گفتیم لا یوم کیامه که یا ابا عبدالله. در هر وقت و بی وقتی ما از امام حسین یاد کردیم. الان نام امام حسین علیه السلام داره جهانی میشه و همه دارن بهش واقف میشن و دارن متوجه میشن و این الگوی بسیار مناسبی است. مسئله قدیر را حالا اون قالب عاشورا در ذکر مصیبت و اشک و گریه و سیاه پوشی و امثال زالکه، مسئله قدیر را در قالب شادی و جشن انشاءالله در طول سال فراموش نکنیم. در مناسبت‌های مختلف، در عرضم به حضور شما جلسات مختلف، بایستی پرچم‌های قدیر، صحبت‌های قدیر بر سر زبان‌ها، تو خیابون‌ها، همه جا نماد پیدا بکنه. آقای رفعتی من در خدمت شما هستیم، باز یک صلوات بر احمد بفرمایید.
چون وعده‌ای که دادیم گذشته، من فقط 5 دقیقه. اسلامی که دنیای امروز می‌شناسه اسلام قدیر نیست. یه آیه هست میخونم، شرح نمیدم، یه خورده همتونم اهلید به حمدالله، اکثر عزیزانی هم که در جلسه حضور دارن اهل دقت و مطالعه هم، بعدم یه پیشنهاد کوچیک میدم. آیه شریفه اینه، شاید همه تونم حفظید: واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. یه گوشه ذهنتون حدیث قدیر باشه و واقعی قدیر، گوشه دیگه ذهنتون تمام بدبختی های دنیای امروز. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت الله علیکم. یه کلمه بگم، روایات گفته ما که یقین داریم اون اتحاد زیر سایه کدوم حبله، کدوم ریسمانه؟ فرمود حبل و ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. اگه قدیر میشد، اگه امروز بشر قدیری بشه، واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم قدیر فأصبحتم بنعمته اخوانا. دو تا برادر از یه پدر و مادر با هم مشکل دارن تو دنیای امروز، دو تا بچه شیعه با یه خط مرز با هم مشکل دارن امروز، چطور میشه همه ی عالم حس برادری پیدا کنن زیر سایه قدیره؟ فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا. جمله سومش: و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها. اگر غدیر زنده میموند، این همه بشر، نه تو اقتصاد، نه تو اجتماع، نه تو خانواده، نه تو سیاست و نه، مشکل نداشت. اما پیشنهاد، همه اونچه که عزیزان فرمودن و اونچه تو ذهن شما بزرگواران زیاد هست برای احیاء غدیر، همه یکی از یکی بهتر. اینا یه مقدارش ذوقیه، هر کاری که دوست دارید به ذوقتون میاد، ولو با یک چند تا چراغ در محل کار، تغییر نام محل به اسم غدیر. پیشنهاد اینه، یه جلسه بود، یه حرکتی صورت گرفت از همین مکان مقدس به طرف مرکز ولیعصر فاطمیه. سال قبل، نه این سالی که گذشت، قبل در محضر عزیزان بودیم اونجا. من یه مقایسه کردم بین شیعیان لبنان، هند و بقیه کشورها و وهابی هاشون. پیشنهاد میکنم اگر یه زمانی رسیدید توی مناسبت جشن غیر از شهادت ها به بعضی از شهرهای شیعه نشین هند مثل حیدرآباد، لکنهو برید، گاهی اوقات بعضی از عوام، بعضی از اونا که خیلی ادعای تعصب شیعه گری ندارن، از ما جلوترن. سلفی ها فهمیدن نمیتونن بچه های هندی را و بعضی از مناطق پاکستان رو تغییر بدن با هزار تا شبهه. جاهای دیگه میتونن. چرا نمیتونن؟ چون اونها تو هر مناسبت جشنی مثل مناسبت عزا شب تا صبح مراسم دارن، یکیشون پلک نمیزنه، خمیازه نمیکشه، و روز عید و روز جشن تمام جمعیت تو خیابونها شعار میدن و حرکت میکنن و همونطور که آقا فرمودن پذیرایی میکنن. شاید الان حرکت تو خیابون‌ها خیلی مرسوم نباشه، اما گرفتن جشن تو خیابون‌ها بسیار کار پسندیده است. دوم اینکه یه عهدی با خودمون ببندیم. از فردا صبح، ماه ذی‌الحجه است، ماه امیرالمؤمنینه، اگر جرأتشو دارید که داریم انشاءالله، نذر کنیم. یه نذری که اون طرفش سخت نباشه. خدای هر وقت مخالفت با این نذر کردم، یه 500 تومانی میذارم کنار برای جشن قدیر. از فردا صبح روزی یک ساعت یه کتاب پیدا کنم، الانم دنبالش برم، لااقل یه کتاب برای فردا صبح تو خونه دارم، راجع به امیرالمؤمنین، راجع به قدیر، لااقل راجع به اعتقادات دینیم روزی یک ساعت مطالعه کنم. اگه با یه ساعت سخت، نیم ساعت، اگه فشار میاد با 10 دقیقه، اما اینو هر روزش کنم. به یک ماه نکشیده دیگه اگر مطالعه نکنید یه گمگشته دارید. این یه کار ریشه ایست، به مرور زمان اثر خودشو نشون میده. امیدواریم به حق امیرالمؤمنین، به صاحب این مکان مقدس امام زمان، به همه ما، خصوصا عزیزانی که این محفل رو تشکیل دادن، توفیق بیشتر عنایت بفرماید، به همه تون طول عمر کرم کنه. انشاءالله دعا رو عزیزان میکنن و جلسه رو هر جو صلاح میدونن. فقط این جمله آخر من باشه: خدا به حق امام زمان علیه السلام و امیرالمؤمنین این ولایت را، این محبت را از ما و نسل ما تا قیامت نگیره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد. خدا تشکر.
من یه دقیقه از آقای نبوی وقت خواستم یه نکته عرض بکنم. نمیدونم چند شب پیش شما اخبار رو دیدید، شنیدید یا نه، که ثبت احوال و ثبت اسناد کشور یه آماری داده بود که بیشترین اسمی که مردم برای دختراشون انتخاب میکنن فاطمه است و زهرا و بعدم ستایش نم آیدا و اینا. بعد به یکی از رفقا بودم این ستایش چرا؟ گفت آخه این سریال ستایش تاثیر گذاشت. ببینید یه سریال چند سباهی برای مردم پخش میشه، تو اون مدتی که سریال پخش میشه بچه ها اگه به دنیا بیان دختر، این تاثیر میگذاره. وقت ببینید اگر ما در طول سال قصه قدیر و اهل بیت کار بکنیم، به خدا قسم دیگه مردم وقتی میخوان اسم بچه انتخاب کنن، نمیدونم اسمای اون چنانی انتخاب نمیکنن. بعد دیدم برای پسرا نوشته محمد و علی و ای ببخشید امیر علی و میلاد و این چیزا. گفتیم قدیم میگفتن مثلا محمد و علی است و مثلا ابوالفضل، دیدیم ابوالفضلش هست شد میلاد اومد، فاطمه و زهرا و زینب بود، زینب رفت کنار، چی اومد؟ ستایش و آیدا اومد. اگر ما کوتاه بیاییم روی شعائر شیعه، هم فیلمش هم کتابش هم نمیدونم سخنرانیش، وقت میبینیم جای فاطمه رو اسمای دیگه میگیره و از دل برود هر آنچه از. خواهش میکنم تو خونه هاتون، تو برخورداتون، تو محل کارتون، از همین امشب به بعد به هر کی رسیدید بگو برای قدیر چیکار کردی. اثرش رو خود مولا میگذاره. امیدوارم به حق امیرالمومنین خدا به همتون لیاقت بده مبلغ حیدر باشید. هر کی دوست داره ما رو، ما ستا رو بین الحرمین ببینه، یه صلوات خدا ببخشید.
خب خیلی تشکر میکنیم از حضور همه شما عزیزان، تشکر میکنم از آقای دانشمند، از آقای رفعتی، از هیئت امناء قائمیه اصفهان و دیگر عزیزان که این محفل رو آماده کردند تا امشب این فیوضات به همه ما برسد. ترویح روح مرحوم حضرت آیت الله حاج حسن امامی رضوان الله تعالی علیه صلوات ختم کنه.